ولی که به مطالبات اونها هم الان اضافه هم شده، یعنی برای این رفتن اونجا که انصار الله رو برگردونن به مراکز خودشون، در واقع رسمیت بدن به دولت پشت مورد پشتیبانی خودشون و همچنین انصار الله رو خلع سلاح بکنن. الان در اون زمان هیچ کس تصور نمی‌کرد، فکر کنم سعودی هم اینجور که حملاتی تا عمق خاک سعودی رو اونها شاهد باشن. همین در 24 ساعت گذشته پرتاب موشک به مناطق مختلف سعودی ادامه داشت و در واقع بحث‌های سیاسی هم که اونها داشتن اگر منحنی دو دولتی که در یمن وجود دارن، یعنی یکی دولت انصارالله که صنعا پایتخت کشور رو در اختیار داره و یکی هم دولت اون آقای عبدالرب منصور که در واقع مورد حمایت سعودی ها اماراتی ها بود، بعد اختلافاتی بینشون شد، یک منحنی بگیریم رسم بکنیم، قطعا انصارالله قدرتش بیشتر شده، مستقرتر شده. معرب رو الان در کشاغوسی هستش که اگر سقوط بکنه و تمام بشه کارش، قطعا سعودی ها امکان ماندنشون در و حملاتشون و ماندن این دولت خیلی مشکل خواهد شد. منحنی این دو، منحنی دولت مورد پشتیبانی سعودی ها رو به افول بوده، ولی خب جایگاه دولت انصارالله تقویت شده، قدرت نظامیشون، قدرت مردمیشون، مانورهایی که انجام میدن، کاهش و ریزش کسانی که کشورهایی که سعودی ها در ابتدا اعلام کرده بودن که اینها به ما پیوستن در حمله به یمن، که ابتدا با یک بلندپروازی 20 کشور را اعلام کردن ولی در نهایت همون اوائل چند کشور اعلام در واقع براءت کردن از این حمله، چند کشور گفتن ما مثلا موافق هستیم ولی نیرو نظامی نمیفرستیم و همینطور ریزش کرد، چلی الان شاید حدود 5 سال هست که فقط در این صحنه سعودی ها و اماراتی ها موندن و البته اختلافاتی هم بینشون هست و تحولات اخیر هم نشون میده که اماراتی ها به گونه میخوان حساب خودشون رو از سعودی ها در اونجا جدا کنن. ما یک عملیات موفق رو توسط سعودی ها در یمن به هیچ وجه نمیبینیم، بلکه به نظر میرسه که یک نوع اصرار بیجایی هست برای ادامه این حملات و جنایت ها و کشتار مردم یمن و زدن زیربناهای این کشور که قاعدتا نمیتونه اینها هیچ موفقیتی رو در برای سعودی ها در پی داشته باشه و هیچ هم نمیتونه که منجر به در واقع تغییر معادله قدرت بشه. طرح‌های سیاسی مختلفی هم داده شده، این فصل مشترک خیلی از این طرح‌هایی که توسط افراد مختلف و کشورهای مختلف داده شده پیگیری میشه این هستش که در صورت انصارالله در داخل یمن قدرت هست و باید که سهم اونها در حکمرانی در یمن کاملا مورد توجه و شناسایی قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم جناب امانی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی با شما. خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بنده باشم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. فضاسازی های سعودی ها علیه سفیر ایران در یمن، موضوع گفتگوی من با آقای امانی بود از رؤسای سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره. خب همونطور که از دانش رونده مطلع هستید، با شیوع و در واقع انتشار سویه جدید کرونا به نام اومیکرون در کشور، پروتکل های جدید بهداشتی هم احتمالاً در راه خواهد بود. حتی گفته میشه ممکن هست مجدداً دورکاری کارمندان دولت هم از جمله تصمیمات احتمالی ستاد ملی مقابله با کرونا باشه. خواهش میکنم با توجه به در واقع شیوع سویه اومیکرون در کشور، حتما بیشتر از گذشته بحث رعایت دستورالعمل های بهداشتی رو مورد توجه قرار بدید و به هر حال بحث زدن واکسن، کسانی که تا الان واکسن نزدن حتما اونها رو ترغیب بکنید که به حال واکسن بزنن. الان آمارهایی که امروز هم منتشر شد، خب تقریبا هر روز داره کمتر میشه میزان تلفات کرونایی در کشور، امروز 41 نفر از هموطنان عزیز متاسفان جان خودشون رو از دست دادن، 9 نفر کمتر از روز گذشته، و این هم حتما در واقع اتفاق نمی افتاد اگر واکسیناسیون به طور گسترده هم از طرف مردم مورد استقبال قرار نمی گرفت و هم دولت هم به حال واکسن ها رو وارد نمی کرد. پس خواهش میکنم که ضمن اینکه دستورالعمل های بهداشتی رو بیشتر از گذشته رعایت میکنید، بحث به حال زدن واکسن به خصوص واکسن دوز سوم رو هم مورد توجه قرار بدید که انشالله بتونیم از این پیچ جدید سویه کرونا هم به سلامت عبور کنیم. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:35 است. همچنان افتخار داریم از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. در پرونده هفته که شبهای گذشته هم به این موضوع پرداختیم، به بحث کلیات لایحه بودجه 1400 میخوایم نگاهی داشته باشیم. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت از
رضالی و شنوندگان عزیزم، عرض سلام و شب بخیر. خیلی متشکرم. آقای دکتر یه توضیح بفرمایید که لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه کرد برای سال آینده امهاتش چی هست، یا به تعبیری کلیات این لایحه بودجه رو در چه مواردی الان میشه فهرست کرد؟
خب من فکر کنم که بودجه سال 1401 نسبت به بودجه سال 1400 حدود 7% رشد داره و تلاش دولت در این بوده که خزینه های جاریش رو اضافه کنه. خزینه های عمرانی عملاً یک رشد تقریباً 105% رو داشته، از اون رشد 100 میلیارد تومان به 250,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. جهتگیری و سمت و سوی بودجه به سمت واگذاری اختیارات به استان‌ها هستش و صندوق تعاون، صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها شکل می‌گیره که اعتبارات عمرانی و همینطور منابعی که از محل اعتبارات ملی استانی شده در اختیار استان ها قرار میگیره، به اضافه منابعی که از محل بازار درآمد مالیاتی یا فروش زمین ها و املاک دولتی در استان به دست میاد توی این صندوق میره و میتونه به عنوان کمک هزینه و کمک یارانه تسهیلات برای فعال شدن طرح‌های بخش غیر دولتی مورد استفاده قرار بگیره. از محل فروش طرح‌های نیمه تمام میتونه بخش از منابع این صندوق تامین بشه و عملا اختیاری که استان‌ها داده شده یک رقابتی رو بین استان‌ها ایجاد میکنه. توی درآمدهای مالیاتی رشد قابل توجهی رو داشتیم. و
آقای دکتر قادری حالا عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم چون به بحث همین رشد مالیات رسی، من امروز یه مطلبی رو میخوندم به نقل یکی از این اساتید محترم حوزه اقتصاد که اشاره میکردن تقریبا این رشد 62% مالیات برای بودجه سال آینده در شرایطی که به هر حال به اوضاع اقتصادی کشور ما هم کاملا مشخص هست، وضعیت تولید هم مشخص هست، تقریبا از نگاه این کارشناس اقتصادی به عنوان یک نمونه بیبدیل در دنیا ازش یاد کرده بودن که بیایم در این شرایط اقتصادی افزایش مالیات رو روی بالای 60% ببینیم. توضیحات شما چه هست آقای دکتر؟
نیا کنیم مالیاتی که میخواد اضافه بشه اصلا هیچ تغییری در نرخ مالیات ها اتفاق نمیفته، نه مالیات بر اساس افزوده و مالیات در درآمد نه تنها اضافه نمیشه، 5% هم نرخش کاهش پیدا میکنه، از 25% به 20% کاهش پیدا میکنه.
برای واحدهای تولیدی آقای دکتر؟
بله درآمد واحد تولیدی.
بله.
و اون چیزی که به عنوان مالیات بیشتر هدف گذاری شده مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لوکس و مالیات بر مصرف، یعنی جهت‌گیری برای وصول مالیات بر مصرف، نه مالیات بر تولید، مالیات بر قشرهایی با درآمدهای بالا، نه کم درآمد ها، مالیات بر به اصطلاح همونطور که اشاره کردم خودرو و ماشین‌های لوکس هست و مالیات بر احتمالاً مجموع درآمد باشه و بنابراین اینا مخل تولید نیست و بحث استقرار سامانه فروشگاهی و دستگاه پوز هست که فرارهای مالیاتی که وجود داره چلو فرار مالیاتی گرفته بشه و بنابراین این نوع مالیات ها هیچ اختلالی در تولید ایجاد نمیکنه، اتفاقا کمک هم میکنه. وقتی که شما میاد در بخشهای غیر مولد مالیات میگیرید، این کمک به بخشهای مولد منابع رو از بخشهای غیر مولد به سمت بخشهای مولد میتونه سوق بده و به هر حال توی بخش مسکن جهتگیری اینه که در سال حدود حداقل 1,000,000 واحد مسکن تولید بشه با توجه به ارتباط پسین و پیشینی که بخش مسکن با بخش مختلف اقتصادی داره، میتونه یک تحرکی رو که اقتصاد ایجاد کنه، اشتغال و درآمد رو ببره بالا. و از طرف دیگه بحث سهولت فضای کسب و کار با توجه به مصوبه‌ای که مجلس داشته و انشالله تلاش هایی که داره دولت میکنه که موانع تولیدی رو برطرف کنه، اینا خودش میتونه کمک بکنه. بحث ورود دولت به اداس نیروگاه حرارتی، تکمیل نیروگاه حرارتی و تبدیلش به نیروگاه سکه ترکیبی، جدیگیری دولت به سمت افزایش سرمایه‌گذاری بر روی نیروگاه های هسته‌ای که برق ارزون تولید میکنه و همطور تکلیف به واحدهای تولیدی که خودشون دارن به سمت ساخت نیروگاه، بحث منابعی که برای تأمین آب گذاشته شده، بحث مشکلات و مزارات که ما با توجه خوش‌سالی ها پیدا کردیم که بتونه آب مورد نیاز بخش صنعت رو تأمین بکنه و همینطور تقویت صندوق‌های بازنشستگی با توجه به که مزارات کشور صندوق‌های بازنشستگی هست و با توجه به افزایش و امید زندگی الان فشار زیاد روی صندوق‌های بازنشستگی هست، حالا ممکنه اون لایه که دولت آورده تحلیل های درش انجام بشه و به نظر میرسه که حالا اون بحث مشارکت بخش غیر دولتی توی تکمیل طرح‌های تولیدی، توی بحث بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، توی بحث حتی راه‌های اصلی و همینطور مشارکت بر رفع موانعی که برای تأسیس صندوق پروژه وجود داره و توی حوزه‌های مختلف، من فکر می‌کنم که روزنه و راه برای مشارکت بخش‌های غیر دولتی فراهم شده و همینطور جهتگیری‌های تجاری که به سمت کشورهای منطقه و تجارت به سمت بلوک شرق توسط دولت اعمال میشه، راه‌های رو باز کرده و از طرف دیگه جهتگیری که دولت برای اصلاح حمایت از بخش های کوچک و همینطور حالا اشتغال های خرد بشه که بتونه اشتغال رو تو جامعه توسعه بده و اینا مثلا موضوعات توی بودجه اومده. من فکر کنم کلیات نگاه مجلس به بودجه نگاه مثبتی هست، انشاءالله این بودجه بتونه منشأ
بله. یکی از بحثایی که آقای قادری تو لایحه بودجه بهش دارن اشاره شده، افزایش در واقع 2 سال به سن بازنشستگی هست، درسته؟
بله، حالا این دولت اینو به عنوان پیشنهاد آورده، چون از یک طرف هم خود بعضی از افراد دارن فشار میارن که سن بازنشستگی رو برایشون افزایش بدن. حالا من فکر کنم با توجه به نگاهی که دولت داره و تقاضایی که توسط افراد وجود داره، شاید مثلا یک راه منطقش این باشه که ما برای همه افراد، الان برای اونایی که تحصیلات کارشناسی ارشد دارن یا ای سرگرد هستن رو تا 35 سال امکان افزایشش رو قبلا در قوانین عادی داشتیم. حالا شاید در حال این امکان رو برای همه فراهم کنیم به جای اینکه بیان 2 سال اجباری بکنیم و اونایی که تمایل دارن به جای 30 سال 35 سال کار بکنن را رو برای اونا باز بکنیم که از این طریق بتونیم به هر حال فشار و صندوقهای بازنشستگی کم بشه.
یه بحث هست آقای دکتر قادری که الان اگه بخوایم مثلا 2 سال به سن بازنشستگی اضافه بکنیم، اون به هر حال وعده‌ای هم که حالا دولت و آقای رئیسی داده بودن برای اینکه به هر حال فضا رو باز کنن برای اشتغال بیشتر جوانان، این به هر حال بخشی از اون فضاهای وعده داده شده به نظرم با این شرایط خیلی باز نخواهد شد. یعنی اگر بخوایم دو سال به سن بازنشستگی اضافه بکنیم، اون روندی که در سال‌های گذشته از خروجی دستگاه اجرایی و وزارتخونه‌ها داشتیم و میتونستیم به هر حال در قالب آزمون نیروهای جدید رو بگیریم از بین فارغ التحصیلان کشور، به نظرم این فراینده مقدار دچار اختلال میشه.
نگاه کنید، اگر جهتگیری و نگاه ما به اشتغال بخش دولتی باشه، ولی ایجاد مشکل میکنه.
آخه یه بخشش هم همین آقای دکتر قادری. خب بالاخره ما چه بخوایم چه نخوایم، الان چند میلیون ما کارمند داریم توی کشور که بر ترتیب همین ها باید از این چرخه خارج بشن. یه بخشی از اشتغال کشور هم باید در قالب به هر حال فضاهای دولتی شکل بگیره. حالا اگر یه بخشیشو دولت بتونه که به هر حال تو بخش مشاغل غیر دولتی فضا رو گسترش بده که به قول امروزی ها فبهل مراد، ولی به هر حال بخشیش هم ناظر به همین فضاهایی که در بین دستگاه اجرایی و دولتی وجود داره.
نگاه کنید، عملا افرادی که امکان اشتغال دارن، شما اگر از بخش دولتی هم خارجشون بکنید، میرن توی بخش غیر دولتی فعال میشن.
بله.
با این تفاوت که دیگه چی، حق بیمه رو پرداخت نمیکنن و حقوق بازنشستگی از صندوق‌ها دریافت میکنن. خب حالا این افراد توی بخش دولتی بمونن، شما بیاید توی بخش غیر دولتی راه رو برای سرمایه‌گذاری و برای اشتغال باز بکنید. عملا اون فرصت‌های شغلی که میخواید در بخش دولتی ایجاد کنید، در بخش غیر دولتی ایجاد بکنید. به این شکل فشار به صندوق ها نمیاد و اون اشتغال مورد نیاز هم در بخش غیر دولتی ایجاد میشه.
درسته.
اصلا کنم که شاید به هر حال اولویت رو بر این بذاریم که اشتغال در بخش غیر دولتی ایجاد بشه.
بله. یه سوال هم بپرسیم راجع به این ارز 4200، آنچه که حالا در لایحه بودجه پیشنهاد شده چه هست آقای دکتر؟
خب هم تا که در بودجه 1400 هم پیشبینی شده بود که دولت تا پایان مهر ماه یا اول مهر ماه اجازه داره که ارز 4200 تخصیص بده و از اول مهر ماه به بعد دیگه این ارز 4200 باید حذف کنه. حالا دولت توی این زمینه با توجه شروع کارش بود و هنوز شاخه تسلط نداشت ادامه داد و یه مقدار هم مازاد بر اجازه که مجلس داده اومده از ارز 4200 استفاده کرده، ولی همه میدونیم که ارز 4200 چند تا ایراد اشکال عمده داره. یکی این که زمینه فساد رو در جامعه وجود میاره وقتی که بین ارز آزاد و ارز 4200 تفاوت زیادی باشه. دوم این که مصرف رو به شدت میبره بالا و اسراف زیاد میشه. سوم این که یه بخشی از کالاهایی که از ارز 4200 تولید میشن به راحتی صادر میشن و این دقیقا چه یک بار رو دوش دولت میدارن. اینجا درسته که یه مقدار محدود ممکنه ارز رو باز کشور بکنه، ولی ناخالصش به نفع ضرر دولت هست. بنابراین توی این شرایط دولت به این جنبند رسیده که غیر از نان و دارو بقیه کالاها رو بیاد و ارز نیمایی یا ارز ETS اختصاص بده و حالا ما با تفاوت بین ارز آزاد و ارز 4200 وجود داره رو چیز حدود 100 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه به هفته که اول درآمدی جامعه بیاد یارانه پرداخت کنه و عملا با احتساب یارانه 45 هزار تومان قبلی و 20 چند هزار تومانی یارانه معیشتی عملا به 3 تا دهک حدود هر نفر 120 هزار تومان و به 4 دهک هر نفر 93 هزار تومان یارانه پرداخت کنه. اولا خانواده های مثلا هر نفر به طور متوسط یعنی 150 تا 200 هزار تومان یارانه دریافت میکنه که یه خانواده 5 نفری در ماه میشه چیزی 1 میلیون تومان یارانه دریافت میکنه و این خب هم فشار 7-8 درصدی تورمی برآورد شده رو میتونه برای خانواده های کم درآمد و افرادی در دهک های اول تا هفتم قرار دارن رو در تحمل پذیر بکنه. اونایی که در صدرک بالا درآمدی هم هستن که خب این فشارها مشکلی براشون ایجاد نمیکنه، ولی در مجموع میتونه مصرف ارز کشور رو کم بکنه، میتونه به نفع تولیدات داخلی باشه و در واقع میتونه درجه رو خیلی از فسادهای که الان وجود داره رو بگیره.
بله، حالا یه نکته‌ای بود وقتم نداریم من اینو بگم، خدا کنه که به حال فرجام این به حال هست فرض 4200 از غیر از دارو نان اون اتفاق نشه، که من خاطرم هست با مردم که صحبت می‌کردیم گفتم ما حاضریم به حال همه شرایط برگرده به قبل از هدفمندی یارانه ها و ما این 45000 تومان رو هم نمی‌خوایم، یا حاضریم 45000 تومان بدیم به دولت نفری هر نفر توی خانواده و شرایط و قیمت‌ها برگرده به اون شرایط. حالا اگر ما اومدیم به تعبیر شما برای خانواده مثلا 5 نفری 1 میلیون بابت حذف ارز 4200 دادیم، هزینه‌هاشون به گونه افزایش پیدا نکنه که بگن ما حاضریم 1 میلیون هم به دولت بدیم ولی قیمت‌ها برگرده مثلا به ماهای پایانی سال 1400. خیلی متشکرم آقای دکتر قادری.
خواهش میکنیم، زنده باشید.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به کلیات لایحه بودجه سال آینده. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه بودند. خب ما قرار بود گفتگوی قبلی رو با توجه به هماهنگی‌ای که از قبل انجام شده با آقای دکتر کریمی فیروزجایی داشته باشیم، عضو هیئت رئیسه مجلس، و با ایشون در مورد کلیات لایحه بودجه صحبت بکنیم، ولی زمانی که به هر حال با ایشون تماس گرفته شد در دقایق پیشین و قبل از شروع این گفتگو که با آقای دکتر قادری داشتیم، متأسفانه تلفن ایشون خاموش بود و امکان ارتباط با ایشون میسر نبود و ما نهایتاً با آقای دکتر قادری در این خصوص صحبت کردیم. خب عزیزان شنونده، 19:52 دقیقه دقایق پایینی برنامه اختصاص داره به حال بررسی تبعات ورود سویه جدید کرونا به کشور و به حال تمهیدات احتمالی جدیدی که ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد داشت. آقای دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شهریاری. خب به حال ورود سویه اومیکرون به کشور تایید شده و نگرانی های با توجه به اینکه خب گفته میشه در حال شدت تسری این بیماری و این سویه جدید کرونا 3 برابر بیشتر از دلتا هست، به نظر میرسه که ستاد ملی مقابله با کرونا باید در مواجهه با این سویه جدید کرونا تمهیدات جدیتری رو اتخاذ بکنه. توضیح میفرمایید که آخرین در واقع نحوه مواجهه مدیریتی با سویه جدید اومیکرون در کشور چگونه است در ستاد ملی مقابله با کرونا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور ما 90 کشوری بود که سویه جدید توش مشاهده شد و رسما تایید شد.
بله.
قبل از ما 89 کشور بیماری وارد شده، قطعا این بیماری به تمام دنیا منتقل خواهد شد. به همین دلیل دیشب یک جلسه اضطراری جناب آقای رئیس جمهور در رابطه با کرونا ستاد رو تشکیل دادن و همکاران ما از وزارت بهداشت و درمان گزارشی رو ارائه دادن. البته یک مورد قطعی دیروز ثابت شده بود که فردی از امارات اومده بود و خانواده‌اش هم گرفتار بودن که دارن حالا پیگیری میکنن و افرادی که حتی تو پرواز بایشون بودن تا حدی که قابل شناسایی بوده اینا رو وزارت بهداشت درمان داره پیگیری میکنه، چون از اون موقعی که این فرد وارد شده تا موقعی که مراجعه کرده و الان داشته چندین روز گذشته و این فردم ارتباط داشته دیگه. متاسفانه این بیماری هم خیلی تسریش زیاده.
بله.
ولی حالا توی جلسه اون چیزی که زیاد تاکید شد، اولا پروازهای خارجی از بعضی از کشورها رو قرار شد که مراقبت جدی انجام بشه و بجز از چند کشور افریقایی نه بجز خود ایرانیا نتونن وارد کشور بشن و افرادی هم که باز میان در ورودگاه حتما باید 2 نوبت حداقل واکسن زده باشن و تست CPR منفی هم باید ارائه بدن. البته اینکه در بعضی جا ممکنه که تست منفی تقلبی مشاهده شده تو خیلی از کشورها، این هم قرار شد که مراقبت جدی داشته باشن. این بیماری چون جدیده و توی افریقا تعداد افرادی که واکسن زده بودن خیلی کم بوده و الان هم اونجا گزارش هایی که میدن خیلی مسائل جدی رو اونا گزارش نکردن، هنوز واقعا خیلی شاید زود باشه که دقیقا بشه راجع به این بیماری و عوارضش قضاوت کرد، ولی
بله.
در حال قرار شد که قرنطینه ها تو مرز به طور جدی رعایت بشه و مسئله استفاده از ماسک روش خیلی تایید شده که حتما مراقبت کنن ماسک بزنن. مسئله واکسیناسیون، ما فرقمون با خیلی از کشورهای اروپایی بوده که ما دیر واکسیناسیون رو شروع کردیم، به همین دلیل سیستم ایمنی ما نسبت به اونا شاید بالاتر باشه، برای اینکه خیلی تازه دو نوبت رو زدن. ولی بازم توصیه شد به طور جد تمام افراد 18 سال به بالا که دو نوبت واکسن رو زدن اگر سه ماه گذشته باشه من نوبت سوم رو واکسن بزنن و قرار شده تا با قیامک اطلاع رسانی بشه. بعدم قرار شد که اونایی هم که یک نوبت زدن واقعا برن نوبت دوم بزنن و افرادی که هنوز واکسن نزدن واکسنشون رو رعایت کنن و حتما استفاده بشه، چون ثابت شده افرادی که واکسن زدن و سیستم ایمنی بالاشون بالا داشتن اینا
بله.
کمتر بوده عوارض بیماری. بعدم قرار شد راجع به مدارس اینا دانش آموزان بس شد، الان هم در خیلی از مناطق کشور بچه ها یک روز یا دو روز بیشتر نمیرن واقعا
بله.
و بازم تاکید شد چون وزیر محترم آموزش پرورش هم در جلسه حضور داشتن که مجدداً به مدیر کلان استان‌ها و مدیران استان‌ها باز یادآوری بشه که مراقبت جدی بکنن و توی مسائل آموزش پرورش تو مناطق مختلف خودشون با توجه به وضعیت منطقه تصمیم گیری کنن، یعنی یک نسخه کلی برای کشور نمیشه پیچید. الان ما توی مناطق سردسیر خود تغذیه رو شاید مشکل باشه نداشت هاشیم در و پنجره بسته باشه به خاطر هوا، اونجا متفاوت با جایی که مناطق عشایری یا مناطق گمسیره. تمام مسائل بس شد، ولی اون چیزی که خیلی روش تاکید فعلا استفاده از ماسک و این سامانه هوشمندم قرار شد خیلی جدی هم برای کارمندان دولت هم برای سفرهایی که با پرواز و قطار اینا انجام میشه، مراقبت‌ها برای کارمندان دولت توی سازمان‌های اداری و اداره‌ها که حتما رعایت کنند و آموزش مخصوصا از چون جناب آقای دکتر جبلی هم حضور داشتن
بله.
خواسته شد که حتما از کارشناسان وزارت بهداشت درمان و متخصصین هم تو تمام شبکه‌ها بیان و مسائل توضیح بدن و از مردم بخواهیم که مردم واقعا خودشون مراقبت کنن، همکاری کنن، از تلمکان تجمع نکنن. اگر کسانی مخصوصا چون ما الان با شب یلدا در پیشه و تجمعات دیگه مراسم مختلفی رو ممکنه داشته باشیم، توصیه شده و خواسته شده که اگر ما مردم رعایت کنند و پروتکولا رو دقت کنند انشالله به سمتی نریم که بعدها مجبور بشیم که دوباره باز قرنطینه های جدی تردد ها مجبور بشه و خیلی مسائل دیگر رو. به این دلیل خواسته شد که توی صدا و سیما توی این مسئله کار بیشتری بشه
انشالله.
که مردم انشالله رعایت کنند که گرفتار نشون، چون بالاخره بعد از
آقای دکتر ما 30 ثانیه فرصت داریم،
بعد از ماها بالاخره بیاد رسیده که خوشبختانه وضعیت مناسب داریم، اگر هم بتنان ما مراقبت کنن انشاءالله ما به سمتی نریم که دوباره محدودیت ها برای کسب و کارها و رفت آمده به وجود بیاد.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر شهریاری، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب بخیر، خیلی
خدا نگهدار. زنده باشی انشالله. نشست شب گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا برای تمهیدات بیشتر در مواجهه با سویه جدید کرونا به نام اومیکرون در کشور، موضوع گفتگوی من با دکتر شهریاری بود، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید، از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. خواهش میکنم که با توجه به شیوع و در واقع ورود سویه جدید اومیکرون به کشور حتما بیش از گذشته پروتکل های بهداشتی رو از جمله زدن ماسک رو مورد توجه قرار بدید. برای همه شما آرزوی سلامتی.